از اون روده و هفته قبل به سلم مبارک عزیزان رساندیم، آیه 35 از سوره شریفه بقره بود. خداوند متعال فرمود در استمرار به ادامه جریان حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام و قلنا یا آدم، گفتیم ما به آدم که ساکن شو تو و همسرت جنت را و کلا منها و بخورید هر دو از این جنت را ندا با کمال آسودگی در عشق و استراحت، حیث و شعت ما محدودیت مکانی هم ندارید، از هر کجای این جنت می خواهید استفاده کنید بهره ببرید، اما بلا تبر با حاضر شجره، کل منطقه این مسکونی شما آزاد است برای شما در آن بهره بردن الا این یک درخت. فتکونا من الظالمین، اینجا جمله محذوفی داریم، یعنی انتقربا اگر نزدیک شدید، فتکونا من الظالمین، اگر خوردید، اگر نزدیک شدید، حال توضیح عرض میکنم، نتیجتا ظالم خواهید بود. اشاره کردیم که اولا از این آیه شریفه به بعد حضرت آدم تنها نیست، زوجی دارد. تا اینجا صحبت زوج نبود، فقط صحبت آدم بود. از این فراز به بعد و زوجک، زوج هم مطرح می شود، شخص ثانی در جریان آدم پا می نهد. گفتیم نام اون بانوی محترم رو بعضن حوا نامیدن، در خود قرآن نام ایشان رو نداریم، این نام در نقل روایی و تاریخی است. اون افسانه آفریده شدن آدم از دنده و زل ایسر و دنده چپرس آدم رو بازگو کردیم که امام صادق علیه السلام فرمودند این زبان اهل عامه، اهل سنت است، از خرافات اوناست، چنین چیزی نیست. آدم خلقت مستقل دارد، حوا خلقت مستقل دارد، از همون خمیر مایه آدم، از جنس او آفریده شده است، نه اینکه از دنده چپ او آفریده شده باشد. و خلقم منها زوجها، آفریدیم از او همسر او را، یعنی از جنس او، نه از ماده او، نه از بدن او، چیزی کم کردیم و هم را آفریدیم. اینها رو توضیح داده و گفتیم که از آیه هم استفاده شد یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، که حق سکنا با مرد است، به ظاهر در با حضرت آدم است، تفننت می شد. این رو از آیه کریمه استفاده شد، کمایی که در شرع مقدس اسلام هم همین میگوره، یعنی از حقوقی که زن بر مرد دارد یکی حق، یکی نفقه مسکن است، اما انتخاب اون با مرد است. حق سکنا از جهت حقوقی در فقه ما با مرد است، مگر اینکه الان رسم بر این است که تفتیز این حق میکنن یا تشکیل در این حق ایجاد میکنن، ابتداء قرارداد ازدواج تصویب میکنن که مثلا حق سکنا با طرفین است یا انتخاب سکنا با زوجه است، با همسر است. گاهی چنین توافقهایی ممکن است بشود، به دنیا نیست چیزی شرط چیزی، اما اون که در اصل در قانون پیشبینی شده است، حق سکنا با مرد است. خب این هم از اوغلایی و طبیعی است، ممکن است موارد استثناء خلاف این ضرورت در جامعه افتضا کند، اما عامه و توده اصل همین رو افتضا می کند، از جهت مقررات اجتماعی و نظم در جامعه حاکم بودن. اما به کلا منها را قدن بخورید، مخاطب هر دو هستند. نفقه خوراک اینجا حق مرد نیست که بتواند تبعیض قائم شد این بخور یا اون بخور، نداره، بلکه این اشتراکیست، این با هم انتخاب می کند. تا اینجا خدمت عزیزان گفته بودیم از این بخش از آیه شریفه امشب مطرح است، ولا تقربا هذه الشجره، اما نزدیک نشوید به این درخت. خب این نهی که اینجا خداوند دست آدم دارد، لا تقربا هذه الشجره، خود این لا تقربا چیست و این شجره چه شجره است و چه درختی است؟ خود کلمه لا تقربا دو بحث اینجا مطرح است، دو احتمال داده می شود. یه احتمال ما کلام را بر ظاهر اون حمل کنیم، دوم بر معنای کنایی و ملازم اون حمل کنیم. معنای اولی که استفاده می شود این است که خدا می خواهد آدم نزدیک این درخت نگرده. این درخت هرچه است بحث خوردن یا نخوردن مطرح نیست. لا فقر با هذه الشجره، نزدیک این درخت نشو. خداوند آدم را از نزدیکی به این درخت نهی می کند. این نظر اولی که از ظاهر آدم کریمه هم همین اولا استفاده می شود. خب حال این درخت موقعیتی داشته، وضعیتی داشته که خداوند نمیخواست آدم نزدیک این درخت بشود. این ممکن است به هر حال فایده اولایی داشته باشد. بعضن بعض از نزدیکی هاست که انسان را دچار مشکل می کند. انسان وقتی که نزدیک به بعض از مقام ها، نزدیک بعض از افراد و اشخاص، بعض از اماکن میشه خطرات به دنبال او می آید. تا انسان ندیده است چیزی را ندیده است، اما خیلی دیدن هاست که مقدمه بعض از سقوط ها می شود. خیلی نزدیکی هاست که مقدمه تخریب ها می گردد. خود لا تقربا نزدیک نشدن شاید این موضوعیتی دارد. خداوند همین رو خواست از آدم که نزدیک نشود. عرض کردم به هر حال دو ممکن است انسان منافع آدمی اقتضا کند که نزدیک چیزی نگردد، خود این مسئولیت داشته باشد. در بعض از احادیث اخلاقی داریم که نهی کردن زلات و مقدسه یه نبی کسی مستطاره انسانها رو نزدیک فلان کس نشد، نزدیک کذاب نشد، نزدیک فاسق نگردید، نزدیک مبدع در دین کسی که شبهه و بدعت در دین خدا ایجاد می کند نزدیک این فرق نشید. اصلا نزدیک شدن با مقدسیت دارن این دو مطرح می کنن. خب این بحث جمعه ایسی رو شنیدید که اتقو مواضع تو هم حدیث هستیم که فرمود اتقو مواضع تو هم بفرمید به نزدیک شدن اونجا که بفرمید از جایی که اینجا اگر شما نزدیک شدید مزان تهمت هست، یعنی ممکن است شما متهم بشید. این خیابان و این وادی معروفیتی دارن. حال فرانکس صالح وقتی از این خیابان روزی چند مرتبه رد میشود دیگران میگویند قطعا ایشان سر و سبی دارد الا چه عبور و مروری به خیابان. این میشه اتبو مواضع تو هم. خیلی جاها نباید مؤمن دیده بشه. اگر دیده شد اونجا زبان جمعی باز میشود و برای او سخنان میگویند انسان خود میگه بگیرم السنت الناس لا تغضب. دهان مردم را به تعبیر امام نمیتوان درست. گاه ممکن است مطالب گفته میشود همان که ما خود مراقب باشیم. آدم لا تقربا حاضر شجره، نزدیک این درختشون، نزدیک شدی موضع تهمت هست، نزدیک شدی ممکن است خطرات دنبال بیاید. خب این یک مطلب. اما این کرد کردن شاید نوعا نگفتن مفسرین این معنای ملازم رو گرفتن. لا تقربا حاضر شجره رو همه معنا کردن، نزدیک این درخت نشو کرد این درخت بخوری، نزدیک این درخت نشو و از این میوه این درخت استفاده نکن. قرینه هم در خود قرآن دارد که وقتی که آدم و حوا از این درخت خوردن آمد در سر اونها آنچه آمد. حال خداوند متعال به جایی که بگوید لا تأکل عن هذه الشجره، نخورید از این درخت، فرمود لا تقربا، نزدیکش نشید. بین خوردن و نزدیک شدن فاصله است، اما به جای خوردن نزدیک شدن نزدیک نشدن مطرح شد. این نمونه دارد در قرآن و بارها می‌بینید خداوند بعض از معاصی را انسان را تذکر می‌دهد. آدمیان رو به اون معاصی هم مثلا این کار رو نکنید، دروغ نگوید، غیبت نکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، دروغ نگوید، افترا نزنید. در بعضی از معاصی تصریحا از عین اون معصیت خدا ما رو نهی میکنند، اما در بعضی از گناهان یا شدت و عقوبت در حدی است که از اصل خود معصیت نه تنها ما رو نهی میکنند بلکه از نزدیک شدن به اون نهی میکنند. لا تقربوا مال یتیم الا بالذی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشید. نمیگید نخورید از مال یتیم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون ياكلون في بطونهم نارا. اونها که مال یتیم میخورن که گویا جهنم در درون شکم خود دارن میمونن. اون که بحثی نیست، اون چنان حساسیتی در مال یتیم وجود دارد و اون چنان نقطه ظریفی به دست است که لا تقربوا مال یتیم، اصلا نزدیک مال یتیم نباید. از موارد معدودی که خداوند تجسم عمل رو در همین دنیا تذکر میدهد که عمل انسان چه چهره واقعی اون به خود انسان نشان داده می شود در این دنیا همین بحثه لا تقرب مال الیتیم الا الذین یأکلون اموال الیتاما اینجا میاد به دنبال اون کسی که مال یتیم رو میخورد احساس میکند دارد مال یتیم میخورد این آتشی در درون دارد اگر ببیند اونها که اهل دیدنن میبینند چه میخورد مال یتیم به مثابه جهنمی در درون انسان است به لحاظ حساسیت تقول لا تقرب مال الیتیم در بعض از مفاسد اخلاقی و اجتماعی خداوند این تفسیر رو دارد هنگامی که نهی می کند خداوند مؤمنین لا فرمود نفرمود لا تقرب این تفسیر کلام خدا را از خواهد فرمود و لا تقرب زنا نزدیک زنا نشدید نه اینکه این عمل رو انجام بدهید این که مسلم است نزدیک این عمل نشدید نزدیک شدن به این محدودیه و نزدیک شدن به این مرز نزدیک شدن به محدوده این گناه خود مشکل دارد کیفان که انسان گرفتار این اطلاع این معصیت به گناه باشد نزدیک این نشدید اگر احساس میکنید از این وادی بروید گرفتار و در ورتخواهید افتاد مسیر را عوض کنید مسیر زندگی را عوض کنید اگر با دیدن این صحنه اگر با نشستن با این دوست اگر با گفتگوی در نگاهی به این میدان کشیده میشوید لا تقرب الزنا مسیر را عوض کنید دوستی ها را ببرید فاصله بگیرید از بعض از چیزها و بعض از صحنه ها تا لا تقرب الزنا صدق کنند پس اونجا که حساسیت ویژه است کلمه لا تقرب در اونجا به کار برده شده است در قرآن اینجا فرمود لا تقرب و هاذه لا تقرب چون تصنیه است شما دوتا لا تقرب هاذه شجره شما نزدیک نشید به این شجره پس حساسیتی در این درخت وجود دارد که بدین کیفیت مطرح شود حال خود این درخت چیست آیا درخت خاصی بوده است میوه خاصی دارد طعم خاصی داشته است الان ظاهر در خود قرآن که تصریح نداریم که این درختی که آدم نهی از آن شده باشد مثلا چی باشد؟ خود کلمه شجره نقطه ایست اشاره کردم در پایان اعراض اون هفته که خداوند در سوره مبارکه الرحمن فرمود النجم و شجر و یسجدان نجم و شجر سجده می کنند خب اونجا مفسرین بعضی ها گرفتار شدن گفتن نجم یعنی ستاره شجر یعنی درخت ماست را به دروازه چه ستاره و درخت سجده می کنند ستاره در آسمان است شجر در زمین است ربط بین این دو وجود ندارد که این دو چرا خدا با هم جمع کرده و یک بین برای اینها به کار برده است خب یه معنای بسیار بسیار سطحی تحقیق مختصر ادبی کار رو روشن می کنند میشه هم از اون طرف نجم رو با شجر منطبق کرد هم شجر رو با نجم منطبق کرد النجم در عرب اون گیاهانی که ساقه ندارند و بر روی زمین می افتند نجم میگویند یعنی بوته های سیفیجات رو نجم میگن با اون درختانی که ساقه دارند به اونها تنه دارند ساقه دارند به اونها شجر گفته میشن النجم و شجر و یسجدان نجم و شجر هر دو سجده برای خداوند متعال میکنند اینها هر دو مطیع امر جنابش عناصر ارکان فلک ز قاعده لطف اوست در جریان مجموعه هستی تمام نباتات نیز شجر و نجمان مطیع خداوند متعالند و با اون عواملی که خدا بر اونها القا کرده مسیر کار خود رو دارن گیاه خصوصیات خود رو دارن هزاران سال است پوشش نباتی زمین وضعیت خودش رو حفظ کرده است یعنی خصوصیاتی که در هر گیاه هست تمام از شجره اون شقایق نعمانی حال هوای خود رو دارن و اون به هر حال مثلا فرض بفرمایید گل سوسن حال خود رو دارد گل نرگس حال خود رو دارد اون ابهر حال خود رو دارد هر کدام از این گیاهان با همون خصوصیات هزاران ساله پیش عمل خود رو انجام میدن تخلفی هم ندارن النجم و شجر و یسجدان پس شجر یعنی اون درختی اون گیاهی که تنه دارد اون گیاهی که ساقه دارد فقط یه جا اینجا نقد داره در قرآن در جریان سوره مبارکه در جریان از یونس شما شنیدید که وقتی خداوند یونس را از دریا نجات داد وقتی با اون سوز دل خام و زنوه زهد مغافرن فزن من نقدر علی فنا دا ظلمات من لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خدایا من میدانم که بد کردم من نسبت به خودم ظلم کردم خدایا اما تو سراسر ایست و من سراسر نیست، تو همه هستی و من نیست هستم. خدای از تو جز کرم و لطف نشاید، این یا بچه با اون ادب بیشه بخور بکنند و سخن میگید. جناب یونس با ذات احدیت و پروردگار خطاب میرسد، اون نجات رو برسل ماه و علامه فعلق و یزیدون به دنبال میآید. قرار اینجاست وقتی که خداوند یونس رو از دریا بیرون میارد، اینه بعد فانبتنا علیه شجرتن من یقین، ما شجره ای از یقین، یقین یعنی کدو، ما شجره درختی از کدو برو رویان دید. اینجا چون این بس رو از کردم داخل پرانتز بود این نقطه گرد میکنم. بعد بعضی ها سآل کرده تو شجره که یعنی اون درختی که سابه دارد، اما کدو که بوته، کدو که روی زمین افتاده است، چرا اینجا خداوند شجره یقین مطرح کرده؟ خب اینو ما در فارسی خود ما هم به کار می‌بریم. اصلا کلمه کدوبون نشیده که زیر چراغی کدوبونی، اون اتحادی که شیخ نقل می‌کنه، شیخ سعدی نقل می‌کنه که کدوبون به لحاظ این که این گیاه این حالت روند رو دارد، اگر برها پایی پیدا کند سری می‌پیچد، بالا می‌دارد، آنچنان بالا می‌آید به سرعت که حالت درختی رو پیدا می‌کند، به سایبانی می‌شود، لذا به او شجرت یقین یا کدوبون گفتند. اما نکاهت که نشنیده که زیر چنار کدوبون درختی بود، چنار چند سالی است، این صد سالی است، پنجاه سالی است، یه بود کدوی زیر این سبز شد. این شروع کرد به بالا آمدن، گرفت این چنار، آمد این کدو بالا، یک مرتبه رو کرد این چنار. کی هستی؟ تو هستی؟ چرا دخل اینجا هستی؟ گفت ما 50 سال اینجا هستی. گفت ما که 5 روز پیش نیست آمدیم، ما مثلا 50 روز نیست پیش آمدیم، به اینجا رسیدیم، هم قد تو شدیم، چقدر هم بلی که 50 سال اینجا موندی و ما این طور از تو جلو زدیم. خب این چنار هم خوب یاوه های این رو گوش داد، خوب قول ما شعارهای اون رو گوش داد. گفت ایرادی نداره، حالا باشه، تو هستی، ما هم هستیم، انشاءالله فردا که ببینیم وقتی که فصل پاییز شد و باد مهرگان آمد، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامردم من چیست. هنگامی که فردا باد مهرگان آمد، ببینیم تو میمانی یا ما میمانیم. تو با اولین باد پاییزی خوش میشی از بین میری، اما ما پایدار 50 سال است هستیم، 50 سال دیگه هم خواهیم بود. کدوبون به لحاظ این که شجره، به لحاظ این که خود بوته، کدو میاد بالا به درخت میگیره سایمان درست میکنه. کدوبون قرآن فرمود و انبتنا علیه شجرتن من یقین. پس بنابراین لا تمر با حاضر شجره، این شجره اولا شجره است، یعنی درختی بوده برای اون که ظاهر قرآن بازگو میکنه. حال آیا بیشتر از این در قرآن داریم؟ آیا اون چه روایات مسیحی است که مثلا اون درختی که آدم از اون نخورد، آدم از اون خورده، گندم بود، شجره نمیه، گندم بود و خوشت، گندم که شجره نیست، گندم که نجمه، شجره نیست. یا بعض از اسرائیلیات، بعض از چیزهایی که از روایات یهودیت هست مثلا نداریم، ما در قرآن این مطالب را نداریم که آیا این شجره احیانا مثلا میوه خاصی است، تصریح نشده است. همین مقدار از بعض از آیات کریمه دیگه نکاتی رو میشه استفاده کرد. سوره اعراف، سوره طه، هنگامی که گفتگو اون دیالوگی که بین شیطان و بین آدم خداوند متعال اون چه روا شده است مطرح میکنند، اونجا یه نکاتی رو میتوان استفاده کرد. مثلا دارد که هنگامی که آدم مقابل شیطان قرار میگیرند، شیطان این گونه با آدم سخن میگوید، هل ادلک علی شجره الخلد، آدم میخواهی من تو را به درختی معرفی کنم، دلالت کنم، به هدایت کنم که اگر از این درخت بخوری تو به خلود و جاودانگی خواهی رسید، این میوه دارد تو را پایدار میکند. تو خطاب شده است به تو، اسکن انت، ساکن شو. خود سکونت عرض کردم از پیغمبر به عزیزان، اصلا سکونت، سکون، مسکن، جایی رو میگم که انسان موقتا وارد بشه، یعنی قرار ابدیت نداشته باشد، برخلاف مأوا که جایگاه ابدی است، مسکن محل آرامش موقت است. آدم خطاب شده است اسکن، خودش میداند اینجا به شکل دائم نیامده در این مقامی که الان است، این موقت باید برد به اونجا که باید برود، اینی جاورون که نظر خلیفه است، باید برد کلامت خودش رو در زمین شروع کند. این یه دوره موقت سامد از کارآموزی است، چیزها ببیند، نکاتی ببیند، شبه معراج است دارد آدم در این موقعیت در این شرایط خاص. اما در این حال بود میگوید جا جای خوبی است، جایگاه خوبی است الان اینجا که آدم در اون قرار دارد. لا کلام ها رقدنه،
عیش بدون زحمت چد یمین عرق جبین ندارد، می آشامد، می خورد، لذت می برد، رفاه دارد در این موقعیتی که هست، حیث و شعف ماست، هر جا بخواهد گام بر می دارد، بر رو بحری ندارد، راحت هست، دوست می دارد آدم که در این مقام باقی بماند. شیطان حقی دارد، هل ادل که علی شجرت الخلد، حال که آدم ما فهمیدیم تو دوست داری همیشه اینجا باشی، بدان از همین درخت اگر بخوری همیشه اینجا خواهی بود. خب چرا خدا ما را نهی کرد از کردن درخت نخوریم؟ آدم شروع میکنه به شیطان شروع میکنه به توجیه کردن مسئله. میدانه خدا چرا به تو گفته از این درخت نخورید؟ نه نمیدانم، علت این است که اگر بخوری، خدا گفته از تو و همسرت از این درخت نخور، به خاطر اینکه اگر بخوری ان تکونا ملکین، شما دو ملک میشید، دو فرشته پایدار و ثابت و جاودان و خالد میشید. خدا نخواست شما اینطور بشید، لذا شما را از این درخت نهی کرده. خب حالا ما اگر گوشه کنار یه ناخونکی برهاد یک کمکی چیزی بخوریم، پس بنابراین ممکنه ما پایدار و جاودان در این مقامی که هستیم بمانیم. اون چه از این محاوره و گفتگو بین اینها به دست میاد آن است که به هر حال شیطان میخواهد بگوید این درخت درخت جاودان کردن است، این درختی است که بقا میدهد، این درختی است که جاودانگی میدهد. اما عملا همین جور نبود، عملا این طور قول او صادر بر نیامد. بیش از این دیگه در معرفی این درخت نداریم چیزی. مذهبی هم که بعض از بزرگان و خب به هر حال اعظم از مفسرین داشتن در سنخ و نوع این مطالب این بوده که ابهم و اما ابهم الله، دیگه اون چیزهایی که خداوند خیلی اصرار به گفتن اون ندارد بازم نکنه. اشاره کردم دیشب خدمت عزیزان در محفلی که بودیم، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در بعض از مسانید و مسائل دارد که خداوند سکت عن اشیاء، بعض از چیزها را نفرمود. لم یسکت عنها نسیانا، این که خدا نگفت به خاطر نسیان خدا نبود که ما کان ربک نسیا، خدا که نسیان ندارد که نسیان داشته باشد. اگر نگفت خداوند در اساس مصالح و حکمت ها نگفت فلا تتکلفوها، شما به زحمت نندازید خودتون رو، اون چه که روشن نکرده خدا بخواید به زحمت روشن کنید، این کار را نکنید. گاه ما ممکن است طریق زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، اگر ما یه روایتی داریم از لسان و مربای وجود مقدسه خاتم انبیاء یا از فرزندان جرامقدر و از لسان و دربار زوات مقدسه محمد و آل محمد، یه روایت درست حسابی که محکمی داشتید بر علا اعیون نابن چشم ماست این درب که درستیست، به الله خیلی خیلی کاوش کردن و کنکاش کردن در سمت این درخت و نوع این درخت، آیا چهار فصل بوده، سه فصل بوده، دو فصل بوده، سر بوده، آیا میوه داشته یا اصلا نداشته، شوخی گفته نزدیک بشید بخورید نخورید، گاه کار بود اونجا میوسه که در همین محفل خبتایان چهار پنج سال قبل در سوره بارکه نمل بحث میکردیم، یه جریان رو گفتیم ایام شادی سرد میکنم این رو در سوره بارکه نم، گفتیم بعد از مفسرین اهل سنت این جریان رو خودشون نقل کردن که زمان ابو حنیفه جناب ابو حنیفه آمد خدمت امام صادق، گفت آقا قرآن میگه که در جریان از سلیمان وقتی که رسید به حتا علا واد نمل، این یامی که به واقعی نم و سلزمین مورچگار رسیدن، آقا نملتون یا ایوه نملتون مساکرکم لا یحتمن نکن سلیمان و جنودو، یک کسی برند شد رهبر مورچگان، رهبر دلسوز بیدار و هشدار، کسی است که هشدار رو به جامعه میدهد قبل از خطر، بر منازل خود وارد شدید بدانید که به هر حال مراقب آن باشید، ممکن است اگر درید در منازلتون سلیمان به سپاهیان شما رو له کنند و نبینند شما رو، ندارند شما کجا هستید، این هم لایه شد. آمد جناب ابو حنیفه وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام، سوال کرد که این مورچه‌ای که آمد با جناب سلیمان صحبت کرد آیا نر بود یا ماده بود؟ حالا ببینید دیگه اونقدر بحث قطعی قطعی است، اونقدر آقا تو بیا سوال کن که قول نمله یعنی چه، قارت نملتون یعنی چه، مورچه سخن میگوید یعنی اگه مورچه سخن میگوید این چه قول نیست که او دارد، به چه کیفیت سخن میگوید، آیا واقعا سلیمان چگونه فهمیده از نطقی را که پاسخ او را میدهد، به جایی که در وادی اون چه خدا میخواهد صوب انسانها به سوی اون داده شود، اون مطلب مطرح بشه، حالا بگید آقا این مورچه نر بوده یا مخصم ما میگیم خونسا بوده، نه نر بوده نه ماده بوده. گاه اینطور میشه در بعض از جزئیات وارد شدن و نتیجه‌ای دارد، ذهن رو منحرف کردن از حقایق، دور کردن از اهداف قرآن، از اهداف وحی، انسان‌ها رو بازداشتن است و مشغول کردن به مسائل فرعی جنبی که زاکه علم لا یضر و من جهله و لا ینفع من علمه، به علومی که نه یا نفع دارد اگر انسان بداند، نه نظر ضرر دارد اگر انسان نداند. گاه کار رو اینجا میکشند. خداوند درختی را معرفی میکند، آدم نزدیک این درخت نشد، لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشد. حال این درخت میوه دارد یا ندارد، این نوع میوه چیز فرق ما نمیدانیم، جلسه میوه را نمیدانیم. ظاهرا روایاتی هم به اون چنان مثلا عرض کردم، یه خبر مدینه محکم و موثقی هم از طریق زبات مقدسی اهل بیت نداریم که نوع این رو تعیین کنه و به نظر هم این فرقی هم نمی کنه نوع تعیین بشه، خیلی نفعی ندارن. اون چه مهمه بهره بردن از این مسئله است که عرض می کنه لا تقربا هذه الشجره. خب اگر نزدیک شدی و خوردی چی میشه جناب آدم؟ فتکون من الظالمین. اگر نزدیک شدی و خوردی فتکون من الظالمین، شما و همسرت اگر خوردی شما از ظالمین میشید. یعنی چه از ظالمین میشید؟ خب کلمه ظالم ممکنه دو مبدا داشته باشه، گاه ممکنه از ماده ظلم بیاید، گاه از ظلمت بیاید. علی الظاهر ظالم از ظلم میاد. خود ظلم در لغت به معنای نقص است، ظلمه او ای نقصه او، ظلم به معنای نقصان است. ظالم اون کسی که نقصان داره. گاهی در استعمالات که عرب وجود داره، مثلا فرض بفرمایید زمین رو میخواستن گمانه کنن، چاه بزنن اینجا اونجا چند جا میزدن تا یه محلی که آب باشه آب رو بکشن، به اینجا میگفتن الارض الظلیمه، زمینی که این ناقص شد، نقصان داره وارد کردن. گاه انسان مثلا شرایط خوردن بعض از چیزها را ندارد، یه شیری وقتی است موقعیت است میده پذیرش نداره، انسان یه استکان لیوان شیر رو میخورد وقتی که نباید بخورد، ممکن است این بازتاب بدی داشته باشد. هنگامی که بازتاب نشان میدهد عرب میگوید اللبن الظلیم، این شیری که به این شیر ظلیم اگر به بخت خورده میشد، اگر به جا خورده میشد جذب بدن میشد، استفاده میشد، اما نابجا خورده شد به این از بین رفت، این ناقص شد، این از بین رفت و بلا استفاده باقی ماند. خود ظلم در واقع به معنای نقصان است. اینا میگن فتکونا، خداوند اینا میگن اگر بخورید فتکونا من از ظالمین، شما نقصان خواهید دید، شما یه مقداری نقصان خواهید دید، خسارت خواهید دید. خب ببینیم خسارت ظاهرا به این ظلمی که اینجا آمده هست اتفاقا در ذهن روشن باشد، این ظلم بر خدا که نیست، این ظلم بر خلق هم نیست، خلقی نبودن اینجا در محضر است آدم که آدم بخواد حق کسی رو بکنن، نقصان در حق کسی ایجاد کنن، به دلیل اینکه خودش در قرآن در آیات دیگر میگوید ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. این ظلمی که اینجا مطرح شود ظلم آدم به نفس خود است، آدم نه به خدا ظلم میکنه که این شرک لظلم عظیم، نه اون ظلم عظیم را دارد، نه ظلم به دیگر بندگان دارد، نسبت به خودش آدم کاری میکنه که اگر این کار را نمیکرد این کار میکنم، چون مقدمه همون شبهه کذایی که باید پاسخ داده باشه، اینطور کم کم داریم خدمت از اینان وارد میشیم تا اون طرف اصلی برسیم، تا به تعیین امر برسیم، مولویت و ارشادیت اون مباحث خاص. جناب آدم شما اگر از این نخورید وزنتون بهتره، اگر بخورید خب ممکنه وزنتون یه مقداری بدتر بشه، نتیجتا فتکون آمد از ظالمین، خسارت خودتون میبینید، یه چیزهایی رو خودتون از دست میدید اگر این رو بخورید، فتکون آمد از ظالمین. پس این ظلمی که اینجا مطرح هم اولا این به ذهن شما همچی چندشی نداشته باشه که آدم ظالم میشه، نه، آدم به حق هیچ که ظلم نکرد تا آخر عمر هم ظلم نکرد، ظالم نبود. انبیاء الهی ظالم نیستند، لا ینال اهلی از ظالمین، اهل خداوند ظالم نمیرسد، انبیاء هیچگاه به کس ظلم نکردند. آدم ظالم نبوده است، به خداوند ظلم نکرده است، به خلقم ظلم نکرده است، به خود رب بلا ظلم ما انفسنا. ظلم به خود گاه انسان برحال میتواند موقعیت هایی رو ابراز کند، نمی کند، سستی دارد، تعاون دارد، کندی دارد، تنبلی دارد، بعض از موقعیت هاست انسان بعض از موقعیت ها رو احراز نمی کنه، می تواند رو کنه، کسی که میتواند فرض بفرمایید به عنوان مثال عرض میکنم مدیر کل اداره باشه، اگر این به مقام یک کارمند عادی ساخته و اون تلاش لازم رو داره توان رو، اما این توان رو از حالت بالقوه بالفعل در نمی آورد، این به خودش ظلم کرده، یعنی خودش رو نقصان داده در سازمان. این توان رو داره اما بهره نبرده، این ظلم به نفس است، این ظلم به خودش. کسی که میتواند واقعا مؤمنی باشد، متقی باشد، استعداد دارد، دوام دارد، ذکیه دارد، اما سستی میکند، کندی میکند، تنبلی میکند، از مواهب الهی بهره برداری نمیکند، این ظلم به خود کرده است، ظلم به نفس، این ظلم به نفس. فقط تکون عمل صادقه. خب این نهی رسید و خطاب با آدم شد، آدم دانست وضعیت چیست، حال آیا عمل میکند یا نمیکند. فعزل لهم الشیطان و انها فاخرجهما مما کانوا فیه. اما ظاهر قضیه این است که فعزل لهم الشیطان، شیطان در خارج خفت است. زلره با ریزه به معنای یه تکان خوردن، یه لغزش. اگر اینو تکرارش کردن، اگر این تکان مجدد ادامه پیدا کردن، وقت چی میشه؟ مکرر میشه، مضاعف میشه، میشه زل زله، تکرار میشه، میره باب ربایی، اونگاه شکل دیگری پیدا میکنه. زله یک لغزش، زل زله لغزش های مکرر، مثل چبه یک افتادن، چب چبه مکرر افتادن، کب چبودی ها و کب چبودی ها هم و غابون و جنوب و ابلیس اجمعین که در احوال ورود به جهنم مشتکین مخالفین کفار و سر سپاهیان شیطان خداوند مطرح میکنند، اینها مکرر میوفتند، هی سقوط دارند، هی سقوط دارند در عذاب الهی. پس زل به معنای لغزش دادن فرمود فعزل به همه شیطان انها، شیطان لغزش داد اینها را، انها یا از اون بهش یا از اون شجر. اگر بگیم از اون شجر به اصطلاح ان میشه ان سببیه، اگر بگیم از اون بهش که میشه مجازه و خروجی که بحثی نداره. فعزل به همه شیطان انها، به سبب این درخت اینها رو لرزاند، نتیجتا فاخرج هما، خارج کرد آدم و حوا را، مما کانا فی، در اونجای از اونجایی که بودند اینها را خارج کرد، لرزاند اینها را، نتیجه خروج شد، لغزشی در اینها وارد کرد، نتیجه آن شد که اینها از اون موقعیتی که بودند، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیره خراب آبادم، فاخرج هما من ما کانا فیه. خب اینجا دو سه نقطه خطه تحریزان. اولا برخورد حضرت آدم با شیطان آیا چه برخوردی بوده است؟ آیا شیطان همان گونه که با ما عمل می کند با آدم عمل کرد؟ ما می دانیم که شیطان به هیچ کدام از فرزندان آدم تسلط که ندارد. ما کاندی علیه من سلطان، شیطان کاری که می تواند با من و شما بکند از طریق قلوب و دلهای ماست. اینو در بحثی در سوره بارکه شورا عرض کردم که ما دو گونه خواطر داریم، یک خاطرات روحانی، یک خاطرات رحمانی داریم و یک خاطرات شیطانی داریم. یک افکار ناپسند بدگاه در دل ما میان، یک افکار خوب مبارک گاه در ذهن ما میان. از آن افکار خوب و مبارک تعبیر به الهام می شود، از آن افکار سوء نامبارک تعبیر به وسوسه می شود. وسوسه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. این کار شیطان است، شیطان وسوسه‌گر در درون ماست. یعنی ما هر عمل شیطانی که انجام میدیم، هر خبیثی، هر کسی، هر ظالمی تا برسد به ما، هر کار شیطانی که انجام میدیم، این مقدمش وسوسه شیطانه. شیطان از راه دیگر نمیاد، وسوسه میکند ما را. آیا نسبت به حضرت آدم هم شیطان وسوسه کرده؟ یعنی در دل آدم خطور کرده؟ ظاهراً به ذهن میاد، ظواهر آیات قرآن هم اینطور اقتضا میکند که گویا بیشتر از این بوده، یعنی شیطان با آدم رو در رو صحبت کرده، اینها با هم محاوره داشتند، اینها به تعبیر ما میزه گرد داشتند، اینها چهار میز نشستند، شیطان بارها گفته است قاسمه ما، قسم داده، اینا را الان نمیدونم به چی قسم داده، مثلا باز قسم داده یا چیز دیگه، به حال قاسمه ما، قسم داده شیطان آدم را و حوا را، قاسمه ما که من ناصح شما هستم، من مشفه شما هستم، حرف من رو بپذیرید. اینها را وادار میکنه که بدانید من راه نجات شما را میدانم، من اون شجره خود را به شما میگم، اون ملکی که فنا ندارد به شما میگویم، قدرت به شما میدهم، چه میدهم، دوام میدهم، بها میدهم، به شرط این که من را گوش کنید. یعنی اینها رو در رو با هم صحبت میکنن، اینها رو در رو صحبت کردن، و این در خصوص انبیاء عذاب الهی مطرحه. یعنی گویا انبیاء بزرگوار اینها برخورد حضوری با شیطان دارند. حالا شکلی که اونها از شیطان میبینن ما نمیدانیم، اما اینها برخورد نزدیک و رو در روی با شیطان دارند. همان که شما شنیدید که مطابق روایات صحیح ماست، همان گونه که انگامی که از ابراهیم عزم دارد که اسماعیل رو به منا و قربانگاه ببرد، اون سه محلی که شیطان برای ابراهیم ممثل کرده مقابل ابراهیم نیستد که جناب ابراهیم بگم پدری تا به حال بودم، پدری مثل شما که سالیان سال در انتظار فرزند بوده میبرد فرزند خودش رو قربانی کنند سر اون رو ببرد و ذبح کنند. این درست نیست که این کاری شما میکنید. ابراهیم با کمال و رشادت خلیل الله هست، او شرکتا در کار حق نبود روا دارد، خم میشود سنگها برمیدارد و شیطان از خود دور میکند. شد شجره دنیا، شجره بستا، شجره عقبا، اون سه تا شجره جمره ای که از کسا شد جمره ای که شما میرید و در ایام حجتون اینها رو سنگ میزنید، جمره دنیا اولی و وسطی و بعد عقبا آخری، اینا رو میرید شما سنگ میزنید. این سنه ها گفت شیطان مقابل از آدم ایستاد. در زندگی نوح هم داریم، شیطان برای نوح هم جلوه داد خودش رو، با گفتگوی با نوح برخاست شیطان. مثلا انبیا شیطان رو میبینن، انبیا شیطان رو میبینن، حال به چه شکلی میبینن این برای ما معلوم نیست. اون که از ظاهر آیات قرآن برمیاد شیطان خودش رو با آدم نشان میده و این یکی از اون ادله میشه که خیلی از بزرگان که سامی مالند مثلا شیخ طوسی رضوان الله تعالی اینها معتقدن اون جنتی، اون بهشتی که آدم در اون وجود داشته است و از تنبا اون بهشت موعود نبوده، جایی بوده که شیطان حق ورود به اون داشته، میتوانست با اینها صحبت کنه. این جنتی باشه در دنیا، کما اینکه در بهار هم دو سه حدیث مفصل از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت معرفی میکنند اون بهشتی که آدم در اون بود اون بهشت موعود نبود، بلکه اون بهشتی بود، بستانی بود که تطلع علیه الشمس و تغرب، آفتاب داشت، خورشید میومد خورشید میرفت، یعنی جایی بود در دنیا. اما یه جایی قبل از اون که اعلام رسمی فاقیت از آدم رو بشود، یه جایی که باید آموزش هایی را ببیند، نقاط ضعف خود را بداند، نقاط قوت را بداند، دوست را بشناسد، دشمن را بشناسد، یه آموزش هایی ببینه، اون را فعالیت خودش را آغاز کنه. در یه چنین جایگاهی بود شیطان اینجا وارد شده بر آدم. فعزل لهم الشیطان عنها دکته دو فرمود فعزل لهم فعزل شما وقتی خواهم مطلب رو خیلی محسوسش کنم خدمت عزیزان بهره اخلاقی ببرید. شما وقتی یه نیخی در دیوار داری، وقتی میخواد یک نیخی را از فخرج جلومت از من الهایت، وقتی میخواد یک نیخی را دیوار بیرون بکشی چه میکنی؟ وقتی یک فکر فرو رفته در دیواره، ابتداعا چکش رو بر میداریم، یکی راست میزنید، یکی چپ میزنید، یکی بالا میزنید، یکی فوقانی، یکی دهدانی، چهار پنج تا چپ و راست میزنید و میخ رو راحت در میارید، درسته؟ فعزل لهم الشیطان فاخرج هما من ما کانا. شیطان حال انشاءالله در ما هنوز اینا رو به اصطلاح به شکل ابتدایی در خدمت عزیزان بحث و مطرح میکنیم، چون باید برگردیم به استفاده از این آیات بکنیم. این اون چه خداوند در این سوره مبارکه و در جریان از آدم میگه صرفا یک قضیه شخصیه نیست، قضیه ای واقعه، نه اینها بهره‌ها برای من و شما دارند. ما فرزندان آدم باید بهره از این نقل قرآن ببریم و استفاده کنیم در شهر خودمون. شیطان وقتی که با پدر بزرگوار ما حضرت آدم میخواد برخورد کند، فعزل الله الشیطان، شیطان آدم را میلرزاند، آنگاه او را بیرون میکشد. اون رویه شیطانی همینه، حال چه شیاطین انسیه چه شیاطین جنیه، چه فرزندان ابلیس و ابالسه چه انسان شیاطینی که در بین خود ما انسان ها وجود دارن، اینها وقتی میخوان کسی رو خارج کنن، از تقوا خارج کنند، از فضیلت خارج کنند، از ایمان خارج کنند، از انسانیت راهش اینه که بلغزانم دنیا را بیرون بکشند. فعزلنم ما لغزانم، راه خروج از ایمان مگر چیست؟ راه ترک کردن صلات مگر چیست؟ راه دوری از خدا مگر چیست؟ راه خارج شدن از جاده تقوا و فضیلت مگر غیر از اینه؟ اینه که انسان می‌نشیند بعد از طالب را می‌شنود، اینها لغزش هاست. خیلی از مقاربت ها و دوستی ها اینها لغزش هاست. اول الغاء شبهه میشه، اول نقطه‌ای گفته میشه، کم کم ادامه پیدا میکنه، کم کم ادامه پیدا میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین. خداوند از سیاست های شیطان تغییر به سیاست گام به گام میکند. شیطان گام به گام شما را به سوی خود میبرد، خط میده بهتون. شیطان کم 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 یه وقت احساس میکنید که هیچی نداره، بیرونتون برد، از همه چی بیرونتون کرد، از تقوا، از ایمان، از فضیلت، از اخلاق، از معنویت فرسنگ ها فاصله دارید، میلرزاند، بیرون میبرد، شبهه ایجاد میکند، بدعت میگذارد. راه شیطان اینه، اینه که انسان باید خیلی مراقب باشد. چقدر زیبا فرموده است همون کلمه تکراری که بارها خدمت عزیزان خواندیم، این فراز از خود برآورد تو اسماء هم عند العلم النافع. امیر المؤمنین می ستاید اون بندگانی را که اینها گوش هاشون رو به همه کس نمی دهند، اینها گوش رو آنجا می سپارند که نفع برای اونها داشته باشد، اون علمی رو می شنوند، اون گویندهی استماع می کنند که برای اونها سازندگی داشته باشد. و تو اسماء هم عند العلم النافع، و اینها چشمهاشون رو به هر جا نمی پوزن. و غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، اینها چشم رو می پوشانند از اون که خدا بر آنها حرام کرده است. دیدن هاست، شنیدن هاست، مسموعات هست، مبصرات هست، که اینها مقدمه لغزش من و شما میشه عزیزان، و لغزش مقدمه خروج ما از ایمان میشه، از تقوا میشه، از همه چیز میشه. فرمود فاخرجهما مما کانا فیه. خب حال شیطان کار خودش رو کرد و آدم رو لغزان. آدم به اون درخت نزدیک شد، زاقا به تعبیر قرآن زاقا چشید، زیاد هم نخورد، به علماء یه شکل سیر هم نخورد آدم از این درخت، زاقا تا چشید این درخت را قل گفتیم آدم اهل تو. در بعض از آیات دیگر دارد هنگام چه آدم از این درخت خورد، اونگاه بدت لهما سوآتهما، یک مرتبه احساس کردن که بعض از مناطق بدنشون که مثلا میخوان دیده نشه دیده بشه، یک صفان او وقت شروع کردن برگهایی را مثلا بهش کندن، برگهای درختان رو و بر بعض از قسمتهای بدن خودشون نهادن. خب حالا این صورت ظاهر قضیه است، این درامه به شیطان رو خوردن از این درختی که شیطان اون رو برای انسان مغروران ساخته است. خب طبیعی است که لغات ضعف رو رو می کند، آشکار می کند. حالا لغات ضعف و اونچنانی از کلم این رو انشاءالله در ادامه بس این خط رو وارد می شیم و این استفاده های جنبی رو خواهیم داشت. خب این گفته بود از این درخت نخورید، این درخت خلد هست، این شجره خلد هست. اما خب این شجره خلد کجا؟ دستور ساده می شود، دستور خروج ساده می شود. نکته ای که اینجا همینجا بگیم ایرادی ندارد در آن خدمت عزیزان، شاید در بین ما انسان‌ها هم بزرگترین، اگر نگوییم از بزرگترین عوامل انحطاف و سقوط ما انسان‌ها همین عشق به بقا و میل به بقا و خلود در ماست. همین که بعض از انسان‌ها را می‌بینیم مثلا در بعض از شرایط بیماری و حساس، اگر به اینا بگن دعای چشم شما نباشه اما باشید، یاد خدا کنم که باشه یک چشم نباشه، نرید اما یه چشم رفت رفت، آب دست نباشه، آب دست اگر نبود با یک دست هم میشه زندگی کرد. این عشق به ماندن و زندگی خوش است، عمر دریغا که جاودانی نیست. عشق به خلود و بقا در روح انسان ها وجود دارد، و این عشق به ماندنه که باعث میشه انسان ها از هر سو سعی در ماندن کنند، اینها از هر چپ و راستی بر بدوزند، اینها هر حلال و حرامی کنار هم بگذارند تا بمانند، اینها سعی به خود هموار کنند به هر کیفیت که تابه ما مرد، تا این غریزه خلود در خودشون ارضا کنند. قافل از اون که این غریزه این جهانی نیست، اون جهانی است. غریزه خلود رو خدا در انسان ننهاده است، قرار نداده است اینجا تعیین شود. این غریزه است که در اون عالم هنگامی که تا ابدیت با حضرت احدیت انسان میماند، اونجا این غریزه اشباه میشه. اما انسان ها اگر بنگرید یکی از بزرگترین عوامل سقوطشون همین عشق به خلود و بقاست. اینه که انسان ها را مطیع شیطان میکنه، اینه که نبی مکرم وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود این اخت و فما اخاف علیکم اسلام. دو چیز من در امتم از همه چیز بیشتر میترسم، اتباع الهوا و طول العمل، پیروی از هوا و نفس و آرزوهای دراز که برخواسته از خلود است. گر بمانیم زنده می دوزیم پیراهن که از فراق چاک شده، گر نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. این عشق به بها و در انسان ها رو به خیلی کارها با می دارد. اگر واقعا انسان ببیند مؤمن خود را و فردای خود را، اگر همان باشد که علی بن ابی طالب می گوید، اگر همان باشد که سید و ساجدی می گوید، استعداد برای مرگ و خود مرگ هر لحظه نصب العین انسان باشد، آدمی گام بر نمی دارد در قید از مسائل. چه انسان می تواند ظلم بندگان خدا بکند؟ کدام انسان می تواند حق دیگران رو راحت کند؟ کدام انسان می تواند فجور و فحشا مرتکب شود با اینکه مرگ را به حساب را مقابل خود ببیند؟ اینه که انسان خلود و دوام و بقا و این حالت این چنینی در انسان زنده نشه، ارگاه و دنبال میاد و میان میاد حساب میاد بقیه مسائل میاد. آدم هل ادلو که علا شجرت خود، میخوایی تو را دلالت کنم به یک درختی که میوه او تو را جاودان میکنند. حضرت آدم اگر لغزش میکنه، حالا این لغزش گناه یا نه عرضی نیستیم انشاءالله هفته آیه درس میکنم خدمتتون، اما اون چه باعث همان لغزش آدم میشه میل به بقا و عشق به بقا میشه، و اون چه باعث هزاران لغزش در بین انسانها و فرزندان آدم میشه همین مسئله است، همین قفلت از آینده، همین فراموشی آن مسائل آیندهی که انسان ها در پیش دارند، به عشق به بقا و خلود و جاودانگی با همین دنیا، همین ابزار این دنیا و همین بررفتن به مادیات این دنیا به یه معنای عامش، اینه که باعث خیلی از فساد ها و طغیان ها در بین فرزندان آدم می شود. خب فرمود و قول گفتیم اهبطوا، هبوط پیدا کنید. هبوط چیست؟ حالا بس مفصل است انشاءالله باید باشد برای هفته آینده. خود هبوط یه معنای اون به معنای پایین آمدن است، یه معنای اون به معنای سیرورت انتقال و تحویل و تحول است. به اینها گفتیم حال یا پایین بیایید موقعیتون پایین آمد با این کار، یا اینکه گفتیم از پا پیشی کنید به جای دیگه، به خانه دیگه برید، دیگه این خانه جایگاه شما نیست. دو هبوطی دارد که انشاءالله خدمت سروران معظم ادامه بحث و هفته آینده به سمع مبارکتون خواهیم رساند. به قول نهد تو بعض کم به بعض عدوف دیگه این مکاتی دارد اینجا آیات کلمه که لطیفه، واقعا لطیفه. گفتیم برید و بعض از شما دشمن بعض از شما خواهید، عداوت و دشمنی در بین شما ایجاد خواهد شد و وجود خواهد. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، و برای شما در زمین یک مستقر رو اهل استقرار جایگاه قرار دادیم و یه متاع و امتعه و ابزار بهره بردنی براتون قرار دادیم، یه مختصری الهی اما دوره داره موقت الهی تا یه هیست که این دوران بگذرد که میکنه ایام نداره ها بین الناس، این حکایت بگذرد اونگاه روز روزی دیگر شود، اونگاه زمان زمان دیگر شود، باش تا خورشید هشت آید برون، باشد تا باز بیا تا گل برفشانیم و می از سامر اندازیم، فلک را سر بشکافیم و ترهین او در اندازیم، باشد تا اون تره نوع ما برسد و حیات جلوه به جلال دیگر بیا برد. الهی پایان و عمد نهایی عمر انسان و فرزندان آدم را خداوند در زمین همینجا محدودش کنه و کتاب رو میبنده. در حال این مدت توقف رو الهی خداوند مطرح کنه. از در حال بهره بردن از این جریان فراوان رکاب داره، نقاط ضعف آدم، فریب آدم از شیطان، چرا فریب خورد، چگونه فریب خورد، چی شد نشد، انشاءالله باشد این مباحث خدمت سروران معظم هفته آینده به سمع مبارکتون انشاءالله خواهیم رسید. صلوات بر محمد.